أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله بإذن الله وعونه جلسه اول این دوره فن تصحیح رو آغاز میکنیم با بیان کلیاتی در رابطه با آموزش تصحیح نسخ خطی. به خاطر اینکه جلسه از نظر زمانی خیلی محدوده و فرصت ما خیلی کمه، من به اختصار پیرامون 9 مطلب نکاتی رو خدمتتون عرض میکنم. به این عنوان که کلیات این مطلب رو، مطلب فن تصحیح رو امروز انشاءالله داشته باش. مطلب اول که بدون مقدمه وارد اون میشیم این هست که تصحیح متون چیست و منظور از فن تصحیح چیه. ببینید، طبیعتاً در دوره های پیش از آغاز صنعت چاپ که حالا به اختصار به او هم اشاره خواهیم کرد، کتاب ها به صورت مخطوط در بین اهل علم و کتاب وجود داشته و اینها به صورت دست نوشت تکثیر می شده. از کهن‌ترین ادواری که متون از اون به جا مانده تقریبا 60 قرن قبل در تمدن‌های شرق آسیا تا روزگاری در حدود 1.5 قرن پیش، مؤلفی که کتابی می نوشت اگر هر کس نیازی به اون کتاب پیدا می کرد باید طبیعتاً اون رو استنساخ می کرد و با نوشتن اون نسخه به اون نسخه دسترسی پیدا می کرد. حالا یا این بوده که خود افراد این نسخه رو استنساخ می کردند و یا این که کسانی متصدی این امر بودند که نسخ رو بازنویسی می کردند و در اختیار اون طالبینش قرار می دادند. باز اینها یا به صورت فردی این کار رو می کردند یا به صورت گروهی به استنساخ نسخه می پرداختند. خب پس نسخه ها در حقیقت در زمان سفر می کردند، به این معنا که نسخه اول تبدیل به نسخه دوم می شده، نسخه دوم تبدیل به نسخه سوم می شده و اگر فرض بگیریم که یک پهنه زمانی 1000 ساله در بین بوده، استکتاب نسخه از روی نسخه بعد طبیعتاً موجب تصرفات بسیاری از سوی کاتبها می شده. به این معنا که این کاتب وقتی می خواست نسخه رو بنویسه چه بسا لفظی رو بدخوانی می کرده، چه بسا عبارتی از چشم او می افتاده، چه بسا در نوشتن یک عبارتی که ابتدا و انتهای سطر یکسان بوده اون سطر از چشم او حذف می شده و حتی در بسیاری از موارد به تصحیح خود نسخه هم می پرداختند. یعنی این که فکر میکرده اصلا اگر این ضبط رو در نسخه قرار بده ضبط اصح اولا همین هست، مخصوصا در جاهایی که زبان خود کاتب بوده و در این حال ذوق او هم در اینجا میتونسته دخیل باشه. فرض بفرمایید اختلافات بسیاری که در نسخ دیوانهای فارسی مثل دیوان جناب حافظ وجود داره، خیلی از اینها نتیجه همین تصرفاتی است که کاتبه ها در این محدود اعمال می کردن. خب تصحیح متن یعنی بازگردوندن نسخه‌ای که الان ما متصدی تصحیح او هستیم به نزدیکترین صورتی که از زیر قلم مؤلف صادر شده، به این معنا که شما نسخه‌ای مثلا از فلان کتاب جناب ابن سینا برای تصحیح انتخاب می کنید، این نسخه ممکن است که در پهنه زمان چند دست چه بسا 50 دست گشته و اختلافات بسیاری پیدا کرده. با فرایند تصحیح متون شما باید این نسخه ای که متصدی تحقیق او هستید رو به نزدیکترین صورت به اون چیزی که مؤلف تدوین کرده بوده بازگردانید، یعنی نسخه ای از این کتاب جناب شیخ تدوین بکنید که اون نسخه به نسخه اصلی جناب ابن سینا نزدیکترین صورت رو داشته باشد. پس مراد و منظور ما از فن تصحیح اینه، این چیزی که در عنوان دوره آموزش تصحیح نسخ خطی آمده، منظور این است که شما متنی رو تحقیق بکنید، حاصل تحقیق شما نزدیکترین صورت به اون چیزی که از قلم مؤلف تراویده رو داشته باشه، بتوانید به اون چیزی که جناب مؤلف تدوین کرده تا حد ممکن نزدیک بشید. خب این فرایند موضوع دوره حاضره، یعنی چه مسیر رو طی بکنیم، چه مسائلی رو باید رعایت بکنیم تا بتوانیم به نزدیکترین صورت از صوری که برای تألیف اون فرد مورد نظر هست برسیم، به نزدیکترین صورت او نزدیک بشیم. این موضوع دوره حاضر هست. خب پس منظور ما از تصحیح متون به اجمال روشن شد که چی هست. نکته دوم این که تصحیح متون فن یا علمه، این البته چندان اهمیتی در فرایند مطلب نخواهد داشت، یعنی فرایند تصحیح متون خیلی وابسته به این نکته دوم نیست. از همین جهت به اختصار تمام عرض بکنم که اگر شما فن تصحیح رو علم دانستید، به این معناست که قواعدی در او هست که بر اساس اون قواعد باید به اون چیزی که مد نظر شماست برسید. اما اگر فن دانستید و علم ندانستید، بیش از آن که به قواعد تصحیح بپردازید، باید به کسب تجربه و خبرویت در این مطلب عنایت داشته باشید. فن یا علم بودن به این معناست. بعضی از محققین به تدوین مجموع قواعد این مطلب پرداختند و او رو یک علم دانستند. بعضی دیگر معتقدند که قواعد چندانی در این بین نیست و برای اینکه انسان یک مصحح موفق بشه باید به تجربه اندوزی نزد دانشمندان این فن بپردازه و خودش رو با تجربه اندوزی به مراتب اصلی این مطلب، این فن یا علم برسانه. به هر حال تفاوت چندانی نمی کنه، هر دو برای یک مصحح موفق شدن لازمه، یعنی هم باید انسان قواعدش رو بداند، هم باید نزد اهل فن کار بکنه و به اون چیزی که لازمه این مطلب هست برسه. و اما نکته سوم این که پیشینه فن تصحیح در جهان اسلام چی؟ ببینید ما به تمدن‌های دیگر در اینجا نمی‌پردازیم. طبیعتاً در تمدن یونانی و دیگر تمدن‌های شناخته شده راه‌هایی برای اینکه کتاب رو به اون نسخه‌ای که از قلم مؤلف حاصل شده نزدیک بکنن داشتند و کارهای ارزشمندی هم انجام شده. اما پرداختن به اونها ما را از موضوع خودمون دور میکنه. اون چیزی که مد نظر ما هست پیشینه تصحیح متون و تاریخ او در جهان اسلام. ببینید ما قطعا در ادوار گذشته مراکزی داشته ایم که نسخ رو استنساخ می کردند و بر پایه نسخه هایی که در دسترس بوده به تفسیر اونها و ارائه اونها به طالبان خودش می پرداختند. یکی از نمونه های بارز این مراکز اون دفتر یا مرکزی است که جناب ندیم وراق در الفهرست خودش به او اشاره می کند که اصلا کتاب بسیار بسیار مهم الفهرست برای تاریخ تمدن ما کتاب الفهرست حاصل همین مجمعی است که ایشون برای تدوین نسخ خطی داشته، استکتاب نسخ خطی داشته. خب اونها گزارش خیلی دقیقی از اون دوره ها در دست نداریم، لکن نسخی که موجوده نشون میداد که اینها به صورت فنی به تصحیح نسخه به معنای مقابله و انتخاب اصح نسخ و اصح اون ضبط های ممکن میپرداختن. وجود نسخه های بسیار زیادی که تصحیح شده و در اونها علائم تصحیح به وضوح روشن در جهان اسلام شهادت میداد به همین مطلب. اختصاص به یک نقطه خاص از جهان اسلام هم نداره، به این معنا که از مغرب عربی بگیرید بیاید برید تا هند، در تمام این پهنه ما آثاری رو داریم که امروز در دسته و علائم تصحیح و انتخاب اصح ضبط ها در کناره اون صفحات دیده میشه. اما اینکه دقیقاً از چه زمانی این مطلب شروع شده طبیعتاً اطلاع چندانی نداریم. میدانیم که از بیش از 1000 سال پیش این مطلب وجود داشته و انجام می شد، اما دقیقاً از چه زمانی نمی دانیم. لیکن خب در معاهد علمی مثل اونچه که ندیم وراق از بغداد گزارش می کنه و کتابخانه های ارزشمندی که در نیشابور و بغداد و این گونه جاها داشته ایم، این مطلب وجود داشته و به چشم می آمد. چیزی که هست که به عنوان نکته چهارم باید بهش اشاره بکنیم اینه که در همون دوره های کهن تا روزگار ما گاهی از اوقات تصحیح به عنوان یک مطلب فردی انجام می شده و گاهی از اوقات به صورت یک مطلب جمعی دیده می شده. طبیعتاً محققینی که به صورت فردی به این کار می پرداختند بیشتر در پی احیای یک نسخه برای شخص خودشون بودند و از این دیدگاه نگاه می کردند و کسانی که به صورت گروهی به تصحیح متون می پرداختند بیشتر در پی احیای یک نسخه و ارائه یک ضبط صحیح برای کل اون جمع یا کل دانشورانی که به اونها اعتماد داشتند می پرداختند. من به عنوان نمونه اشاره بکنم خدمت شما مرحوم شیخ احمد شیرازی که بسیاری از نسخه های خطی ما رو در دوره آغاز چاپ سنگی احیا و ارائه کرد، محققی بود که در روزگار خودش به صورت فردی به تصحیح نسخ خطی می پرداخت، اون هم در دوره ای که هنوز هیچ قانون نامه ای برای این مطلب از سوی کشورهای اروپایی ارائه نشده بود و اصولا در بلاد اروپا اخبار خیلی کمی از این مطلب به دست بود. مرحوم شیخ احمد شیرازی بعضی از کارهایی که تصحیح کرده و چاپ سنگی شده مثل کتاب المناقب جناب ابن شهرآشوب و بعضی دیگر از کارهای به ویژه فلسفی ایشون هنوز می شود گفت که اصح و ادق از نسخ چاپی تحقیق شده جدید هست، هنوز افضل از چاپهای امروزی ولو تحقیق شده امروزی هست. خب مرحوم شیخ احمد شیرازی به صورت فردی به این کار می پرداخته، یا بعضی از تحقیقهای جناب ادیب اول در باب ناصر خسرو یا در باب تاریخ بیهقی ضبط های خیلی دقیقی دارد که نسبت به بعضی از این چاپ های محقق معروف امروز خیلی اصح و ادقه. اگر فرصت بود به بیان مثال های از این مطلب می پرداختم، اما چون که فرصت نیست از ذکر اینها می گذرم. اما بعضی از اوقات هم کارهای گروهی ارائه می شده. کار گروهی به این معنا که یک جمعی به تصحیح یک متن می پرداختن. ببینید امروز با پیشرفت فن ترجمه متون و تصحیح متون، یعنی این هر دو دانش یا این هر دو فن به این نتیجه رسیدن که اگر ترجمه ای به صورت گروهی انجام بشه، مثلا یک گروهی متصدی ترجمه قرآن کریم بشوند، بعد اون گروه متشکل از متخصصین فنون مختلف باشه، مثلا کسانی متخصص زبان و ادبیات عرب باشن برای درک محتوای متن، کسانی متخصص زبان فارسی باشن برای ارائه خوب ترجمه، و کسان دیگری از نظر بلاغی، از نظر فقهی، از نظر فلسفی بتوانن مراد آیات الهی رو برای فارسی زبان ها تبیین بکنن. ترجمه گروهی این امروز خیلی طرفدار داره. همچنین تصحیح گروهی که هر فردی در اون شورا، در اون گروه بتواند به اون قسمتی که تخصص خودش هست بپردازه. ما در دهه های میانی قرن هفتم میدانیم که در جهان اسلام این تصحیح انجام می شده، که خب خیلی متد پیشرفته و متکاملی هست، امروز بیشتر مورد توجه قرار گرفته. اما در دهه های میانی قرن هفتم در جهان اسلام این کار واقع می شده و افرادی به انجام او می پرداختن. من به عنوان نمونه عرض می کنم ما کتابی از ابن مالک نحوی بزرگ داریم به نام شواهد و توضیح و تصحیح، که یک کتاب نحوی است در باب حدیثنامه جناب بخاری محدث معروف. ماجرای تولید این کتاب شواهد و توضیح و تصحیح این است که وقتی ایشان از اندلس به بعضی از مراکز علمی روزگار خودش مثل بغداد وارد میشه، یک محدثی که الان تفسیر رو عرض نمی کنم به خاطر قلت وقت، از ایشون دعوت می کند که در مجمعی که برای تصحیح حدیثنامه بخاری در نظر گرفته بودن شرکت بکنه. خود جناب ابن مالک معروف در کتاب شواهد و توضیح و تصحیح اشاره می کند که ما هر کدام چند نسخه از این کتاب رو مقابله می کردیم، در مقابله خودمون قرار می دادیم و مقابله می کردیم و هر کجا اختلاف نحوی بود و اختلافات بین نسخ حاصل اختلاف در مسائل نحوی بود، من اونجا نظر می دادم که کدام یک از این نسخ صحیحه و کدام یک از این نسخ اصحه و باید در ضبط مرجع ما قرار بگیره. بعدن آمدم اون نکاتی که مورد اختلاف نسخ بود و نشوندهنده مشکلات صحیح حدیثنامه بخاری در ضبط روایات بود رو به صورت یک کتاب جداگانه تدوین کردم و اسمش رو شواهد و توضیح و تصحیح لمشکلات الجامع الصحیح قرار دادم که بارها چاپ شده و در دسترس هست. خب این کتاب جناب ابن مالک نشون میداد که دست کم در میانه قرن هفتم در جهان اسلام چنین تصحیح‌های متکامل و پیشرفته‌ای که امروز هم انجامش همچنان دشواره وجود داشته و افراد به اون اقدام می‌کردند. حالا شما فرض بفرمایید در اون شورا جمعی از فقها بودند، جمعی از اهل معقول بودند، ایشون که ادیب بوده و به همین ترتیب. ببینید چه ویراستی از حدیثنامه جناب بخاری بعد از اون تحقیق به دست می آمده و انجام می شده. خب پس یک نوع از تصحیحاتی که در جهان اسلام انجام می شده تصحیح‌های فردی بوده که در دوره چاپ سنگی میشه به تصحیح عرض کردم جناب شیخ احمد شیرازی، جناب ادیب اول، یا در این روزگاری که دیگه از چاپ سنگی فاصله گرفته این مرحوم استاد دانشپژوه و ده ها محقق طراز اول دیگر اشاره کرد. تصحیح های گروهی هم که بسیار از نظر تخصصی ارزشمندتره و به ویژه اگر از سوی یک مدیر قدرتمند اجرا می شده می توانسته نسخ ارزشمند و اصیل و کهنی هم پیدا بکنه و لذا تصحیح بسیار ارزشمندتری می شده. نمونهش همین کاری که جناب ابن مالک در او حضور داشته و بهش اشاره کرد. و اما پنجمین مطلبی که عرض بکنم و چند دقیقه دوستان حاضر استراحت بفرمایند تا مجدداً شروع بکنیم، این که شیوع کاغذ و چاپ و تأثیرش در فن تصحیح. ببینید بعد از این که کاغذ از اون حالت ابتدایی درآمد، طبیعتاً خود استنساخ و تولید نسخ خیلی فزونی گرفت و افزایش پیدا کرد. در دوره هایی که کاغذ در جهان اسلام از خانبالیق می آمد یا از تاشکند می آمد یا خود اصفهان یکی از مراکز تولید کاغذ بود، طبیعتاً به خاطر قلت وجود کاغذ و سختی به دست آوردن او، تعداد نسخه ها و استنساخ نسخه خطی خیلی محدود بود. در اصفهان چند کارگاهی وجود داشته که به صورت دستی باید این مواد رو تولید می‌کردند و باز به صورت دستی در سینی و اینها به تولید کاغذ می‌پرداختند که خب در یک روز چه بسا چند برگ بیشتر تولید نمی‌شد، چند برگ محدود. بعد از اینکه انحصار شهرهایی مثل خانبالیق و تاشکند و اصفهان در این ماجرا شکسته شد و کاغذ به تولید انبوه تقریبا رسید، طبیعتاً استنساخ نسخ هم رشد بسیار بالایی پیدا کرد و همین وجود فن تصحیح و شیوع او رو لازم میکرد. چرا؟ به خاطر اینکه نسخ خیلی استنساخ میشد و کاتبین این نسخ هم الزاماً افرادی نبودند که نسبت به این علوم آگاهی داشته باشند، چه بسا مطلب رو فقط نقاشی می کردند. یا همون جور که عرض کردم، چه بسا به تصحیح علمی نسخه می پرداختند. نسخه ای از نجات جناب شیخ الرئیس به خط جناب میرداماد حکیم بزرگ در دست داریم که مربوط به دوران نوجوانی جناب میر هم هست. ایشون در سراسر کتاب در حاشیه به تصحیح ادبی کتاب پرداخته، لکن بسیاری از بزرگان اینها رو نه در حاشیه که در خود متن تصحیح می‌کردند. لذا هر مقدار که استنساخ نسخ بیشتر شد، ضرورت پرداختن به فن تصحیح هم بیشتر می شد و افراد بیشتری این نیاز رو احساس می کردن. لذا کم کم عرض کنم که کسانی به تدوین قواعد این فن پرداختن تا نوبت به چاپ‌های سنگی رسید. البته ابتداعاً چاپ‌های چوبی آمد و بعد چاپ سنگی و بعد هم چاپ‌های مرسوم امروزی. منتها چاپ‌های چوبی و سربی به خاطر قلتش و اینکه چیزی که از اونها تولید شد خیلی محدود بود، الان مورد صحبت ما نخواهد. خب وقتی که کاغذ اولاً شیوع پیدا کرد و چاپ سنگی ثانیاً افزایش پیدا کرد و یک امر رایجی شد، طبیعتاً خب کدام نسخه رو استکتاب بکنیم و چاپ بکنیم؟ این سوالی بود که باعث شد فن تصحیح در کشور ما به ویژه خیلی خیلی رشد بکنه. به این معنی که میخواستن یک کتابی از فلان فقیه رو یا از فلان حکیم رو چاپ بکنن، اما می دیدن خب این نسخه ای که الان در دسترس مغلوطه و الزاماً به نسخه خط مؤلف که دسترسی ندارن. چه بسا بسیاری از بزرگان ما در پهنه تاریخ نسخه اصلی آثارشون بالمره از دست رفته. فرض بفرمایید که اگر کسی می خواست از جناب فارابی یا از جناب ابن سینا یا از جناب شیخ مفید یک کتابی رو ارائه بکنه و او رو به چاپ سنگی برسونه و در اختیار اهل علم قرار بده، خب نسخه اصلی آثار اینها که در دست نبود. این نسخی که بود، نسخی بود که چه بسا سقیم بود، ضبط‌های اشتباه داشت. از همین جهت ضرورت فن تصحیح خودش رو نشون داد و کسانی همزمان با آغاز دوره چاپ سنگی متوجه این مطلب شدن که ما یک نیاز دیگری داریم و اون این که یک بابی رو باز بکنیم برای اینکه بهترین نسخه‌ای که میشود چاپ بشه و در اختیار افراد دیگر قرار بگیره. طبیعتاً بعد از اندک زمانی با تعدد چاپ‌های سنگی باز این مطلب بیشتر خودش رو نشون داد که فلان چاپ این نسخه اصح و فلان چاپ اصح نیست. لذا افرادی که به ارائه و چاپ نسخ می‌پرداختند سعی می‌کردند به بهترین ضبط ممکن برسن. خب راه رسیدن به این بهترین ضبط ممکن همین عنایت به فن تصحیح بود. از همین جهت عرض می کنم که در دو مرحله فن تصحیح در جهان اسلام و حالا موضوع ما در کشور ما خیلی خیلی رشد پیدا کرد. یکی وقتی که کاغذ از حالت محدود خودش خارج شد و به صورت عمومی عرضه شد، یکی هم وقتی که چاپهای سنگی آغاز شد و افرادی آمدن با ارائه چاپ سنگی کتابها رو از محدودیت و انحصار در آوردن. در این دو دوره خیلی فن تصحیح رشد کرد و افراد سرشناسی در او به وجود آمدن که ما همچنان مدیون زحمات و کارهای اونها هستیم. این عرض کنم که 5 مطلب در اینجا، انشاءالله 4 مطلب دیگر هم داریم که بعد از چند دقیقهی که دوستان استراحتی بفرماین در خدمتون خواهم بود. بإذن الله و اونهی و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.